شش از در ایران، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. ۱۶۶ تن دیگر در ایران بر اثر کووید 19 جان خود را از دست دادند. چین در جنگ تجاری علیه آمریکا سازوکار تحریم شرکت‌های خارجی را اعلام کرد. و نسرین ستوده بر اثر مشکل قلبی ناشی از اعتصاب غذای طولانی مدت در زندان به بیمارستان منتقل شد. خوش آمدید به این بخش خبری. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 166 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند. با این درگذشتگان جدید مجموع جانباختگان ویروس کرونا در ایران به بیش از 24,000 نفر افزایش یافت. سخنگوی وزارت بهداشت ایران با اعلام این خبر در روز شنبه از شناسایی 2845 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز خبر داد. سیما لاری در ادامه گفت که با این تعداد مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 419043 نفر رسیده است. درستی آمار روزانه و رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت هموار از سوی کارشناسان داخلی و خارجی مورد تردید جدی قرار گرفته است. چین روز شنبه در واکنش به اعلام ممنوعیت‌های جدید آمریکا علیه دو اپلیکیشن این کشور سازوکار خود را برای تحریم شرکت‌های خارجی راه اندازی کرد. وزارت بازرگانی چین در اطلاعیه خود بدون اشاره به کشور خاصی می‌گوید که سازوکار جدید علیه شرکت‌هایی است که به حاکمیت ملی، امنیت و توسعه چین آسیب زده یا قوانین تجاری بین‌المللی را نقض می‌کنند. بنا به همین گزارش مجازات از سوی چین میتواند شامل جریمه نقدی علیه نهاد خارجی، ممنوعیت سرمایه گذاری و تجارت در چین و یا محدودیت برای ورود پرسنل و تجهیزات به این کشور باشد. آمریکا روز جمعه اعلام کرد که از شامگاه یک شنبه اپلیکیشن های پرطرفدار چینی تیک تاک و ویچت را تحریم خواهد کرد. چین این اقدام آمریکا را مغایر با قوانین بین المللی خواند. ایالات متحده میگوید این شرکت ها به دلیل وابستگی ماهوی به سیاست های چین امنیت ملی آمریکا را به خطر می اندازند. نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر زندانی که در ششمین هفته اعتصاب غذای خود به سر میبرد به دلیل مشکل قلبی به بیمارستان منتقل شد. رضا خندان همسر خانم ستوده روز شنبه در توییتی نوشت از بند زنان تماس گرفتند و گفتند که نسرین حالش وخیمتر شده و به خاطر مشکل قلبی به بیمارستان طالقانی اعزام شده است. ما در راه بیمارستانیم. خانم ستوده در اعتراض به هجوم نیروهای انتظامی به منظرش، دستگیری دخترش و نیز آنچه که شرایط ظالمانه زندانیان سیاسی و همبندی‌هایش در وضعیت شیوع کرونا توصیف کرده، از 20 مرداد ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برد. تا کنون تلاش‌های بین‌المللی از سوی مجامع حقوق بشری، هنرمندان و انجمن‌های وکلا در سراسر جهان برای آزادی این فعال حقوق بشر پس از تحمل سالها حبس در جمهوری اسلامی بی‌نتیجه بوده است. پیام رسانه ویچت و شبکه اجتماعی تیک تاک در ایالات متحده آمریکا از شامگاه یک شنبه دچار قوانین محدود کننده تازه ای می شود. به گزارش رویترز در پی تصمیم دولت دونالد ترامپ دانلود نسخه جدیدی از این پلتفرم های چینی به دلیل آنچه که تهدید علیه امنیت ملی خوانده شده از دسترس کاربران در خارج از آمریکا از دست می رود. بنا به همین گزارش ها محدودیت های جدید صرفاً شامل دانلود های تازه یا به روزرسانی این دو اپلیکیشن خواهد بود. با این حال کاربرانی که پیشتر این دو اپلیکیشن را بر تلفن های همراه خود نصب کردند همچنان قادر به استفاده از آنها خواهند بود. وزیر خارجه روسیه میگوید سیاست آمریکا بر این باور است که مسائل خاورمیانه و حوزه خلیج فارس با تغییر رژیم در ایران حل خواهد شد. او با مخرب خواندن این رویکرد کشورهای منطقه را به گفتگو و تعامل دعوت کرده و بار دیگر از آمادگی مسکو برای کمک به مذاکره بین تهران و واشنگتن خبر داده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه روسیه معتقد است آمریکا می‌خواهد تعاملات کشورهای خاورمیانه و حوزه خلیج فارس را بر محور مقابله با ایران پیش ببرد. سرگی لاوروف بار دیگر این رویکرد را اشتباه خواند و افزود روسیه با ارائه طرح تحکیم امنیت حوزه خلیج فارس اصول متفاوتی را تعریف کرده. او طی مصاحبه ویدئویی با خبرگزاری اسپوتنیک گفت:
"У нас продолжается диалог. Беда в том, что в последние годы
مذاکرات ادامه دارند. اما مسئله این است که دولت کنونی آمریکا ایران را اصلی ترین مشکل منطقه و کل جهان خوانده و این کشور را به مداخله در امور کشورهای دیگر متهم می‌کند. آمریکایی‌ها می‌خواهند گفتگوهای منطقه‌ای را به مسیر ضد ایرانی سوق دهند. تمام منطق سیاست کنونی آمریکا مبنی بر آن است که ایران باید مهار و مجازات شود و صرفاً تغییر رژیم در این کشور باعث می‌شود منطقه نفس راحتی بکشد. این رویکرد رو به بنبست است.
آمریکا دو سال پیش با خروج از برجام بروی کرده فشار حداکثری بر ایران روی آورد. طب گفته دولت دونالد ترامپ ایران را به مذاکره برای دستیابی به توافق جدید درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش وادارد. تهران لغو تحریم‌ها را پیش شرط مذاکره اعلام کرده و طی چند مرحله از تعهدات برجامی خود کاسته. اما همین رویکرد باعث شد آمریکا ایران را به نقض تعهدات برجامیش متهم کند و به رغم مخالفت سایر طرف‌های این توافق و اکثریت شورای امنیت از بکارگیری مکانیزم ماشه و بازگشت خودکار تمام تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران خبر دهد. وزیر خارجه روسیه جمعه مجدداً از این سیاست انتقاد کرد و به خبرگزاری اسپوتنیک گفت
تحریم‌ها علیه ایران هیچگاه کارآمد نبوده و نخواهد بود. ایران بارها از آمادگی خود برای گفتگو خبر داده، اما این گفتگو نمیتواند با ضرب العجل آمریکا پیش رود. ما آماده ایم با آغاز این مذاکرات کمک کنیم.
روسیه به دفعات بر حمایت خود از مذاکرات مستقیم بین آمریکا و ایران تاکید کرده و 20 روز پیش نیز وزیر خارجه روسیه اعلام کرد چنانچه طرفین علاقمند باشند مسکو میتواند به فراهم کردن شرایط این مذاکرات کمک کند. اما سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در این رابطه گفت به نیت دوستان روس شک نداریم، اما مهم اقدامات آمریکاست که به گفته وی باید توبه کنند و به برجام بازگردند. ولادیمیر سوتنیکوف کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید روسیه نمیتواند به حل مشکلات بین ایران و آمریکا کمک کند و ایران هم این را درک میکند.
روسیه رسگاوری на тему о том, что существует некая концепция
هدف روسیه در خاورمیانه از جمله انگیزه اصلی برای طرح امنیت حوزه خلیج فارس ناشی از آرزوی کرملین برای این است که خود را قدرتی جلوه دهد که در مقابل آمریکا جبهه گرفته و سیاستی کاملا متفاوت پیش می‌برد. روسیه می‌کوشد با بازیکنان منطقه‌ای دارای منافع متضاد روابط مثبت و یکسان داشته باشد و شاید هم بد نبود اگر می توانست در اختلافهای روزافزون رقبای منطقه‌ای میانجیگری کند، اما به دلایل متعدد نمی تواند از عهده این کار برآید. ضمناً اهداف مسکو خلاف سیاست‌های منطقه‌ای تهران است که نمی‌خواهد هیچ نیرویی برایش محدودیت ایجاد کند. ایران صرفاً برای حمایت‌های روسیه در عرصه بین‌المللی ارزش قائل است.
روسیه همواره حامی ایران در سازمان‌های بین‌المللی بوده و اخیراً بارها هشدار داده تلاش‌های آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی و بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران شورای امنیت را به بنبست می‌کشد. جمعه وزیر خارجه روسیه بار دیگر آمریکا را متهم کرد که سیاستش وضعیتی بی‌سابقه در دیپلماسی بین‌المللی به وجود آورده. روزنامه روسیه کامرسانت گزارش داد اعضای برجام هفته آینده درباره رویکردشان در وضعیتی که از دید آمریکا ایران تحت تحریم‌های بین‌المللی است، اما از دید سایر کشورها تعلیق تحریم‌ها همچنان ادامه دارد، رایزنی خواهند کرد. آن رئیسقه، رادیو فردا.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عطف بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اما یک منبع آگاه در نیروی انتظامی ایران میگوید دلیل ارسال حجم انبوهی از پیامک کشف حجاب در خودرو به شهروندان فقط در یک روز وجود نقص فنی در سامانه ارسال این پیامک ها بوده. این در حالی است که به گفته این منبع تک تک پیامک ها به درستی ارسال شده و اشتباهی از این بابت رخ نداده است. روز یک شنبه 23 شهریور شمار چشمگیری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در توییتر و اینستاگرام از احضار خود به پلیس امنیت اخلاقی با ارسال پیامک مربوط به کشف حجاب در خودرو خبر دادن. اگر مایلی در این باره بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت ما به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما نقض مداوم حقوق بشر در جمهوری اسلامی و محکوم کردن اعدام نوید افکاری از جمله مواردی بود که در نشست تازه مجلس آلمان در برلین مورد بحث قرار گرفت. شهرام میریان گزارش میدهد.
در ادامه اعتراض شمار بسیاری از تشکل‌های جهانی مدافع حقوق بشر، سازمان‌های ورزشی، شخصیت‌های سرشناس از دنیای سیاست و فرهنگ و هنر به اعدام نوید افکاری، بوندستاگ مجلس آلمان هم در نشستی ضمن بررسی شماری از مسائل تازه دنیا، اجرای حکم اعدام علیه این ورزشکار 27 ساله ایرانی را نیز مورد بررسی قرار داد. یورگن هارت، سخنگوی سیاست خارجی فرکسیون دو حزب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی، در سخنانی در مجلس آلمان ضمن محکوم کردن اعدام نوید افکاری بر تداوم لگدمال شدن حقوق بشر در جمهوری اسلامی دست گذاشت و گفت ارائه دلایل سست و نخنما و به مرحله اجرا درآوردن سریع حکم اعدام علیه نوید افکاری و همچنین تردیدهای جدی در پیوند با اتهامها از جمله مواردی است که حکایت از نقض حقوق بشر در ایران می کند. این سیاستمدار سرشناس آلمانی در ادامه با اشاره به سرکوب مخالفان در جمهوری اسلامی عیناً افسوده رژیم آیت الله ها سالهاست با شدت عمل تمام علیه منتقدان و دگراندیشان در ایران برخورد می کند و همچنان شهروندان خود را سیستماتیک و روشمند زیر فشار قرار می دهد. یورگن هارت، سخنگوی سیاست خارجی فرکسیون دو حزب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی در ادامه سخنانش در مجلس آلمان، جمهوری اسلامی را پس از چین دومی کشور دنیا دانسته که بیشترین احکام اعدام را صادر و اجرا کرده. مجازاتی که به گفته این سیاستمدار آلمانی با معیارها، موازین و ارزش‌های اروپا مغایرت دارد. آقای یورگن هارت سپس خاطر نشان کرده تا زمانی که جمهوری اسلامی شهروندان خود را بیرحمانه سرکوب می کند و همچنین شبه نظامیان زیر فرمانش ثبات منطقه را به مخاطره می اندازند و امنیت اسرائیل را تهدید می کنند و بالاخره تا مادامی که ایران قصد و نیت خود را در پیوند با برنامه اتمیش پنهان و پرده پوشی می کند، احزاب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی دیگر نمیتوانند از مناسبات عادی و گسترش رابطه اقتصادی با جمهوری اسلامی سخن بگویند. بنابراین در سیاست این دو حزب در قبال ایران باید موشکافانه و با دیدی انتقادی تجدید نظر شود. سوای این دو حزب، وزارت خارجه آلمان، شماری از چهره‌ها و سازمان‌های ورزشی این کشور نیز پیش از این نسبت به اجرای حکم اعدام علیه نوید افکاری اعتراض کرده بودند. خانم داگمار فرایتاگ، رئیس کمیسیون ورزش مجلس آلمان و همچنین جامعه ورزشکاران آلمان هم از کمیته جهانی المپیک خواستند گام‌های عملی بردارد، زیرا اعدام نوید افکاری باید پیامدی به دنبال داشته باشد. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما ده‌ها هزار معترض در تایلند علیه دولت به خیابان‌های بانکوک پایتخت این کشور آمدند. در اینجا این بخش خبری رادیو فردا هم به پایان رسید. در این 29مین عصر شهریور ماه من پروانه وحید منش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم و از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.